بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قبل از ورود به بحث اصول عملیه، مرحوم آقای آخوند و دیگران دو مبحث به نظر ما مهم و مؤثر رو مطرح کردن. بحث اول بحث حجیت زن، مطلق زن در فتوا، و بحث دوم انصداد. انشاءالله به این دو بحث رسیدگی کنیم تا بریم سراغ فصل جدیدی که داریم. ببینید، من سیر بحث را عرض می‌کنم. در اصول بعد از این که بحث یقین شد و میشه، بحث اطمینان مطرح میشه. البته خیلی لاغر که یادم هست ما چند سال پیش بهش پرداختیم. بعد از بحث اطمینان بحث امارات، مثل ظاهر قرآن، خبر واحد، اجماع، شهرت، که تحت عنوان ظنون خاص، ظنون خاصه مطرح میشه، یعنی ظنونی که دلیل خاص داریم بر اعتبارش. اصطلاحاً هم میگن اماره، ظن خاص. ما اینجا یک پرانتز بزرگی از نظر بحث باز کردیم تحت عنوان منابع و منابع واره ها یا منبع واره ها، که دیگه همین بحث عرف و استصلاح و استحسان و این حرفایی که مدت هاست دیدید مشغولش. بحث امارات که بسته میشه، یعنی ظنون خاص، علما بحث دیگه‌ای باز کردن، ولذا ما از امروز دوباره برمیگردیم داخل کفایه و دستمون پر میشه از بحثای انجام شده، که آیا میتونیم بگیم که مطلق زن، حالا این کلمه مطلق من به کار بردم به خاطر اونسی که با کتابها هست، شما به کار نبرید، بعد عرض میکنم چرا. آیا میتونیم بگیم غیر اون زنون که خبر واحد بود، ظاهر قرآن بود، اجماع بود، غیر از اونها آیا میتونیم بگیم هر زنی الا مستثنی، مثل قیاس، آیا میتونیم بگیم که حجته؟ خب میدونید اگر این مطلب ثابت بشه خیلی اثر داره. واقعا خیلی وقتها مجتهد وقتی به خودش مراجعه میکنه یک طرف حکم رو گمان داره، یقین نداره ها که بره تو اون بخش یقین، اطمینانم نداره، خبر واحدم نداره. ببینید، نداره، ولی گمان داره. مثلا بین وجوب اجرای حد در عصر غیبت و حرمت اجرای حد در عصر غیبت گمان به وجوب داره، گمان داره. این گمانش هم مستند به اون ظنونی که خواندیم نیست، چون اگر اونا باشه که اماره است، مستند به خبر باشه، خب میگم ببین خبر رو قبول داری یا نداری. مستند به اجماع باشه، گذشت، نه، یک گمان اینجوری. خب میدونید انسان وقتی یه مدتی در یه جایی اونس پیدا میکنه یک چیزایی رو گمان میکنه، شاید از مجموع ادله این گمان اومده، ولی نمیدونه، نمیتونه به یه چیز خاصی اعتماد کنه، تکیه بکنه و بگه این مدرک منه. دلیلی هم برای اعتبارش نداریم به طور خاص. آیا میتونی بگیم این زن حجته؟ خب ببینید، اهمیت بس به این خاطره که این رویداد برای مجتهد خیلی پیش میاد، خیلی موارد پیش میاد، خیلی وقتها دلیل خاصی نداره ولی همچون گمانی داره. آیا فتوا بده طبق گمان یا ببریمش در اصول عملیه؟ بحثی که به هر حال هفته های آینده باید انشاءالله بهش رسیدگی کنیم، بگیم این حکم شکر داره. لذا شما این بحثی که الان ما وارد میشیم ها، میتونید در این قالب مطرح کنید. آیا زن غیر از زنون خاصه ها، آیا زن حکم شک داره و مجرای اصول عملیه است، یا نه باید طبق زن مجتهد فتوا بده؟ حالا آقایون طرفداران این نظر حجیت زن که البته در امامیه خیلی کمه، اینها چهار تا دلیل آوردن که عمده دلیلشون چهارمه، اون سه تای دیگه عبوریست. به همین خاطر خود این دلیل چهارم شده یه بحث مستقل تحت عنوان انصداد. لذا این بحثی که الان وارد میشیم یک ویژگی داره که از حجیت زن شروع میکنیم، چه از طریق انصداد چه راه دیگه. چهار تا راه داره، ولی چون راه چهارم عمده هست و اصل خودش شده یک بحث مستقل تحت عنوان انصداد. به همین خاطر اگر شما بگید ما دو تا بحث داریم که من اول درس گفتم، اشتباه نکردیم. یه بحث داریم راجع به حجیت زن، یک بحث هم داریم راجع به انصداد. البته انصداد هم همون ادامه حجیت زنه. مثلا برگه رو اگر دیده باشید، حجیت زن من یه خط تیره زدم انصداد، اصلا جداش نکردم، ولی دو تا بحثه. ما انشاءالله محضر شما، خب ما معمولا پیشبینیمون خلاف در میاد تو این چند جلسه، شاید یه 5-6 جلسه ای باید اون سه تا دلیل حجیت زن رو بررسی کنیم. انشاءالله به انصداد که رسیدیم دیگه مفصل تر به عنوان دلیل اصلی، خب اون بحثم رسیدگی بشه. خب حالا میخواد کسی بگی که اون اصل به خاطر این چهار تا دلیل از بین رفته، یعنی چی بگم، چیزو کنار زده شده، اینا میشه حاکم بر اونها، میشه حاکم بر اونها. ببینید، اولا این چهار تا دلیلی که ما محضر شما خواهیم گفت همه عقلیه، یعنی دیگه پای آیه و روایت اینا نیست. بدونید چرا؟ چون اگر پای آیه و روایت بیاد چی میشه؟ میشه زنون خاصه دیگه. بله، هر زنی که از طریق قرآن، از طریق حدیث درست بشه میشه زن خاص. لذا این وجوه عقلیه، همه منتظر آیه و روایت نباشید. نکته دیگه که من مایلم زیاد دقت کنید، ببینید این چهار تا وجهی که ما میگیم میخواد زنونی را ثابت کنه حجت که برخواسته از اون زنون خاص نیست، یعنی خبر واحد، قرآن، اجماع. آیا این چهار تا وجه مطلق زن رو ثابت میکنه یا ممکنه نتیجهش بشه حجیت زن فل جمله؟ شما بعضی از نسخه های کفایه رو دیده باشید، اینجا که آقای آخوند وارد میشن، عنوان زده میده، این عنوان ها مال خود آقای آخوند نیست، این عنوان ها بعدن زده شده، خیلی هاش بعدن زده شده، در حجیت مطلق زن. مطلق زن آقای فکر کنم ایروانیست در نهایت و نهایه میگه این چهار تا وجه میخواد مطلق زن. آقای از این کتابی که معمولا شماها مراجعه میکنید و مراجعه خوبه، کتاب خوبی هم هست، عنایت الاصول مرحوم فیروزآبادی، عنوان زده مطلق زن، ولی حواسمون باشه اینام که میگن مطلق زن منظور الا مستثنی، مثل کدام زن؟ قیاس. یه وقت کسی گول نخوره آقایون که فکر کنه این آقایون تو این قسمت میخوان مطلق زن ولو زن قیاسی، نه این، ولذا من ترجیح دادم کلمه مطلق رو نیارم. گوش میکنید، عنوانم که نگاه میکنید حجیت زن، خب برای اینه که ما این کلمه مطلق رو وقتی بیانیم این لیزی رو داره، تازه آخر کارم ممکنه ثابت نکنه هر زنی، به همین خاطر طبعا للشیخ الانصاری، للنائینی، حتی للخراسانی آقای آخوندم نداره مطلق زن، میگه فل وجوه التی اقاموها علا حجیت زن. انشاءالله کفایه رو درس میدید اینجا این دقت رو به طلبتون دانش آموز دانش پژوهتون بدید که آقای آخوند نمیخواد مطلق زن رو اینجا ثابت کنه، مطلق فراتر از اون زنون خواسته، فراتر از اون زنون. خب حالا اینا یه نکاتی بود که توجه داشته باشید. میریم سراغ وجوهی که اقامه کردن، بعضی از آقایان دیر اومدن، داریم وجوهی رو عقلی برای اعتبار زن، البته نه در محدوده اون زنون خواسته. اولین دلیلی که دارن دقت کنید، خیلی شسته و رفته در کفایه هم هست، یک صغرا یک کبرا. صغرا چیه؟ دقت کنید، چون ما یکی دو روز با همین دلیل کار داریم، حداقل دو جلسه که حداقلش مهمان ماست. ببینید این حضرات گفتن که اگر مجتهد گمان به حکم پیدا کرد، مثلا گمان به وجوب پیدا کرد، همین مثالی که زدیم الان، گمان پیدا کرد به وجوب اجرای حد در عصر غیبت، همین مثال رو عکسش کنید، گمان پیدا کرد به حرمت مجتهد، خب اگر عمل کنه هیچ، یعنی فتوا بده خودش عمل کنه، به مقلدینش هم بگه، اونه که بهشون مربوط میشه، ولی اگر مخالفت کند در جایی که گمان به وجوب داره یا گمان به حرمت داره، مخالفت مجتهد با این گمان مظنه ضرره، یعنی این به اندازه همون گمان ها، مثلا گمانش اگر 60%، به همون اندازه وقتی مخالفت میکنه چی داره؟ گمان ضرر داره. و دفع ضرر مزنون لازمه، عقلا لازمه دفع ضرر مزنون، تازه بالاتر دفع ضرر محتمل، حالا ما اونو نمیگیم، دفع ضرر مزنون لازمه. خب وقتی که دفع ضرر مزنون لازم شد، پس باید اون مخالفت رو دفع کنه. دفع مخالفت به چیه؟ به اینه که عمل کند به زنش، برای خودش عمل کند، برای مقلدینش هم فتوا بده، اونام عمل کنن. پس ببینید سریع یک نفس اگر بخوام بگیم، مخالفت مجتهد با گمانش مزنتون لزرر و دفع و ضرر مزنون لازم، پس این دفع این مخالفت لازم، دفعش هم به همینی که فتوا بده. ببینید در اینجا هم صغرا توضیح میخواد هم کبرا، یعنی اینجا نیست که این خیلی راحت. خود بنده خدا، خود مستدل توضیح داده، میگه ببینید این که من عرض کردم مخالفت با گمان، مخالفت با گمان مزنه ضرره، شما این ضرر رو میتونید عقوبت فرض کنید، عقاب اخروی، عقوبت اخروی. چون وقتی انسان مخالفت میکنه با گمان، گمان به وجوب، گمان به حرمت، این احتمال رو باید بده که روز قیامت عذاب میشه، چون یقین که نداریم این گمان حجت نیست. ببینید یقین داریم این گمان حجت نیست، یقین که نداریم، احتمال میدیم حجت باشه. پس اگر واقعا حجت باشه، خب ما وقتی مخالفت کنیم با این گمان، خودمونو داریم در عقوبت میاندازیم. پس این ضرری که ما گفتیم، مراد از این ضرر عقوبته. میخواید نگید مراد از ضرر عقوبته، بگید همان افتادن در مفسده یا فوت مصلحت. عبارت فقط داره که وقوع در مفسده، اگر پیش مطالعه کرده باشید، ولی خب مستحضرید اینو باید توسعش بدیم. ببینید بنابر مسلک عدلیه، تکرار میکنم، بنابر مسلک عدلیه یعنی امامیه و معتزله، اینا رو میگن چون عدلیه دیگه، بنابر مسلک این دو فرقه اسلامی، احکام تابع چیه؟ مصالح و مفاسده. شما هر جا وجوب متوجهتون باشه، اگر مخالفت کنید ازشون فوت مصلحت لازم شده، فوت مصلحت لازم و تحصیل، بهش میگن مصلحت ملزمه. اگر حرام متوجه شما شده و شما مخالفت کنید و بیفتید در حرام، افتادن در حرام همان، بفرمایید وقوع در مفسدم همان، مفسده ای که خودتونم مبتلا میشین، یعنی خود طرف، چون احکام تابع مصالح و مفاسد فرض کردیم. خدای متعال علکی چیزی رو واجب نکرده، لمصلحتن که به خود ما برمیگرده واجب کرده، یا بی جهت حرام نکرده خداوند متعال، لمفسدتن که اگر انجام بدیم درش واقع میشیم حرام کرده، خب اینم که ضرره. پس ببینید این جمله که ما گفتیم مخالفت با گمان مزنتن لزرر، میتوانید این ضرر را، این ضرر را عقوبت و اخروی فرض کنید، میتوانید همون اثر وضعی ترک واجب، اثر وضعی انجام حرام که افتادن در مقصد است فرض کنید، خب هر کدامش باشه ضرر دیگه. این راجع به صغرا. اگر دقت کنید آقایون، صغرای ما دو ضلعی شد. بعد که میخوام جواب بدیم باید توجه کنیم، ما یک فرض این که ما ضرر را عقاب اخروی بگیریم، یک فرض این که ضرر را همون مفسده، همون اثر وضعی. ما طلبه ها میگیم اثر وضعی، میگیم فلان چیز اثر وضعی داره، اینه دیگه. این صغرا، ان مخالفت المجتهد لما ظنه من الحکم الوجوبی او تحریمی مظنتن للضرر. میگیم سراغ کبرا، دقت کنید. ببینید کبرام این بود که دفع ضرر مزنون لازمه. حالا همینجا یه لحظه وایسیم، این چه قانونیه؟ کی گفته این رو؟ دفع ضرر مزنون لازمه. انسان باید در معرض ضرر خودشو قرار نده. ضرر 60%، 70%، این لازمه. این آقا که استدلال میکنه میگه اولا این قانون عقلیه. دقت کنید، چون اینا همه توضیح میخواد. معمولا هم ایناشون آخر سال بوده، تو کفایه مطمئنا خونده نشده دیگه. اینجاها جایی بوده که بعض انصداد بوده، اساتید هم رها کردن تازه اگه وقت کرده باشن. ببینید، بحث مهمیه. این الان قضیه که میخوام ازتون بگم از قدیمی ترین، یعنی یکی از قدیمی ترین و کهن ترین مسائلی بوده که هم در علم کلام خیلی مطرح می شده، در علم کلام، هم در علم فقه و اصول. حتی متکلمین جالب بدونید از همین قضیه کارشون رو شروع می کردن. چون می دونید در دانش کلام می خواد بگه وجوب نظر در معجزه لازمه یا شکر منعم لازمه. اینو میخواد ثابت کنه. از کجا شروع میکنه؟ از همین دفع ضرر. که اگر کسی آمد ادعای معجزه کرد، خب شاید واقعا راست میگه. ما چه میدونیم دروغ میگه؟ ما نمیتونیم بگیم دروغ میگه. باش ضرر رو اگر واقعا راست بگه، ما بیچاره میشیم. بیچاره میشه انسان. گوش نکرده، دقت نکرده. خب این بحث مهمیه. ببینید، اینه که این قضیه هم تاریخ زیاد داره، تبار کهنی داره و هم بحث زیاد شده. توجه کنید، ببینید این قضیه دفع ضرر مظنون، این مستدل میخواد بگی که همه عقلای عالم قبولش دارن، حتی اشاعره. اشاعره چه خصوصیتی دارن؟ میدونید که اشاعره حسن و قبح عقلی رو قبول ندارن. به عبارت دقیق تر اگر بخوام بگیم، تحسین و تقبیح عقلی رو قبول ندارن. اشاعره میگن که عقل چکاره است که بخواد چیزی رو تحسین کنه. آقایون، این تحسین صرف احسن نیستا. میدونید که این تحسینی که اینجا میگن محل بحثه، به این معنا که عقل چیزی رو تحسین کنه. خوب دقت کنید، وقتی بشکافیمش معلوم میشه، به طوری که بگه فاعلش مستحق مدح و تارکش مستحق ذمه. هنوزم تمام نیست. و به طوری که شارع هم باید طبق این حکم داشته باشه. اشاعره میگفتن این چیزا به عقل نیومده. یا مثلا عقل یه چیزی رو تقبیح کنه، دقت میکنی؟ تقبیح کنه. بعد ادامه بدیدا، به طوری که همین عقل بگه فاعل این کار باید مذمت بشه، تو سرش بخوره، بگونه ای که شارع مقدسم باید عقوبت داشته باشه، به طوری که هرچه من گفتم شارع هم همون رو میگه. اینجاست که قانون چی پیداش میشه؟ ملازمه. من یادم نمیره آقایون اوائلی که درس خارج شروع کرده بودیم، خب خدمتی که از اساتید طور خصوصی بود من درس میگرفتم، ایشون میگفت اشاعره حسن و قبح عقلی رو قبول ندارن. بعد من واقعا برام سوال بود، میگفتم که اینها یعنی چه قبول ندارن؟ یعنی یک عالم اشعری میگه که اگر شما در یه جایی یک بچه یتیمی هست، مالی داره، شما این مال رو ازش بگیرید و این بچه رو از هستی ساقط کنید تا اینکه این مال رو ازش مواظبت کنید، کسی ازش ندزده، کسی نبره، این بچه از بین نره، مالش از بین نره. یعنی اشاعره میگه اینا یکی میگاره. حتی این مقدارم ایشون تند شد، متاسفانه من تند شدم و دیگه پیش اومد. ببینید مثلا وقتی حرفا درست نقل نمیشه اینجوری میشه. خب چی میخواستن اونها بگن؟ ببینید اونها یه حرفی داشتن که خیلی از آقایون ما هم با همون حتی ادبیات میگن. اونا همین حرفشون این بود که الان براتون گفتم. اونا نمیگفتن تحسین و تقبیح عقلی ما نداریم، یا همین مثالی که زدم بپرسیم میگن والله من نمیدونم. اونها این که ما ادامه بیدیم، گوش میکنید، این که ما ادامه بیدیم، ادامهش بیدیم، بگیم عقل اینو درک میکنه و فاعلش مستحق مت میدونه یا زم میدونه، استقاق ثواب، استقاق عقاب، که بعدش هم از این راه چی رو ثابت کنیم؟ حکم شرعی. اینو قبول نداشتن. خب این همون اندیشه ایست که بعضی از بزرگان ما هم دارن. این مرحوم اصفهانی ما چی میگه دیگه؟ ایشون هم میگه ما فوقش مقتضی و عقل ما درک کنه، موانع رو درک نمی کنه. خب عرض کنم حرف غلطه، ولی اینقدر که اون مثلا مبتذل باشه. و به عبارت دیگه ببینید اینها میگفتن که مفاهیمی مثل عدل و ظلم، توجه میکنید، اینا مفاهیم دینی هست، مفاهیم پسینی هست به اصطلاح، یعنی بعد از دین اینها معنا میشن. عدل، شما میگید این عدل، اون ظلمه، اما شر نه، اینو عدل میدونه، اونو ظلم نمیدونه، اونو ظلم میدونه، اینو عدل نمیدونه. میگفتن اینا مفاهیمی است که باید در دین، لذا اون شعار الحسن ما حسنه و شعار القوی ما قبه و شعار، در مقابل اینها کسانی بودن که میگفتن عدل و ظلم مفهوم پیشینیه. یعنی خود ما میتونیم بفهمیم، خود ما میتونیم مصادیقش رو تشخیص بدیم، نیاز نیست که شریعت وارد بشه عدل رو برای ما. الان نمیدونم چقدر تو این جریانات علمی روز خودتون رو قرار میدید، یکی از بحثای مهم همینه، مفهوم پسینی و پیشینی. این هم که گاهی اختلاف میبینید تو بحثا و تو نظرها از همینجا شروع میشه که اصلا ما باید بنشینیم منتظر بمانیم که برامون عدالت و شعار تفسیر کنه، ظلم و تفسیر کنه، یا نه ما میتونیم بدون اینکه شعار وارد بشه عدل و ظلم رو تفسیر کنیم. البته خود ما معتقدیم این مفاهیم مفاهیمی پیشینیه، یعنی ما نباید منتظر باشیم دین برامون تفسیر کنه، ولی اگر خواستیم یک جا به حساب دین بگذاریم باید در سیستمی که خود دین ارائه میده. الان همین بحثی که راجع به زن، حقوق زن هست، میدونید خب یه عده به همین بحث عدالت و از این حرفا یه سری فتاوا میدن، فتاوا دارن، یه عده مقاومت میکنن. این که فتوا میده میگه خب اینا مفاهیم پیشینیه، وقتی یه چیزی ظلمه ما ظلم خودمون میفهمیم، عدل رو میفهمیم، شاره نباید بیاد تفسیر کنه. به یه جمله از آقای مطهری هم که تو کتاباش داره تمسک میکنم. جوابی که آقایون میدن معمولا همینی که نخیر ما اینا رو باید دین برای ما تفسیر کنه، مصادیق اینا باید اونا دادشون در میاد که خب یه حرف با اشاره چه فرق میکنه؟ شما دارید اصولی حرف میزنید، اصولی به اصطلاح هستی، ولی دارید اشعری حرف میزنید. عرضی که ما داریم در واقع یه حرف سومیه که نه، مفهوم عدل و ظلم مفهوم پیشینی است. اینطور نیست که الحسن ما حسنه هشاره، القوی ما قبه هشاره. عقلم میتواند تا آخرش هم بره، تا ملازمش هم بره، ولی این نکته هست که اگر خواستید مثلا روی یک حکم دست بگذارید بگید هازا عدنون، باید بینید در کل این سیستم، در کل این نظام چیه. خب وقتی مثلا شارع مقدس بار اقتصادی رو به قول امام صادق علیه السلام از دوش مرد بر میداره و این بار رو میذاره رو دوش از زن بر میداره، اشتباه کردم، میذاره رو دوش مرد، تو این سیستم حال ببینید کدامش عادلانه است کدامش غیر عادلانه است. این مثلی میمونه که یک کسی اصلا خرج نداره حقوق کم براش دولت قرار بده، یک کسی که باید خرج همون کسی که دولت داره خرجشو میده، خرج اونو داره خرج خودش هم داره، اون بهش دولت از بیت المال بیشتر بده، بعد بگیم آقا این ظلمه. بذاری نزاعی که الان هست بین گروه هایی که گاهی دیده میشه اینجوریست. ببینید یه مقدار طول کشید این حاشیه‌مون، رفتیم از بحثی کمی فاصله گرفتیم. ببینید اگر ما مسلکمون اشعری نباشه، در یک جمله آقا جون اشعری نباشه یعنی چه؟ یعنی ما به حسن و قبح عقلی یا به تعبیر مصدری به تحسین و تقبیح عقلی قائل باشیم. اگر مبنامون این باشه، این که خیلی روشنه دفع ضرر مظنون، چون ببینید کسی که ضرر مظنون داره و از خودش دفع نمی کنه عقل اینو قبیح میدونه، مثل کسی که دشمن گمان داره میاد طرفش، هیچ اقدامی نمی کنه، هیچ رصد نمی کنه، این قبیحه دیگه، تا آخرش برید جلو، قبیح که شد فاعلش مذمومه و حکم شرعی هم به وجوب یا به حرمت، حالا وجوب دفاع میاد. اگر قائل به حسن و قبح عقلی باشیم که خیلی راحتیم، آقای آخون که داره از طرف اونا حرف میزنه خب میگه، حتی نکته جالبش دوستان اینجاست که باید فردا با هم من و شما با هم بحث کنیم یا پس فردا، نکته جالبش اینه که ایشون میگه حتی اگر ما حسن و قبح عقلی رو هم قبول نکنیم، مثل بعضی از فرقه های منسوب به اسلام که قبول نکردن اشاعره، حتی اونها هم قائل به دفع ضرر مظنون هستن. معلومه که این قانون فراتر از اونه، به همین خاطر اشاعره حسن و قبح عقلی رو قبول ندارن ولی دفع ضرر مظنون رو قبول دارن، میگن ضرر مظنون باید دفع بشه. این نتیجه مهمش آقایون اینه که این استدلالی که ما کردیم وچه اول، این استدلال مبتنی بر پذیرش حسن و قبح عقلی نیست. یعنی اگر ما یک اشعری تمام عیارم باشیم، یه اشعری، این استدلال درسته، به درد ما میخوره که بگیم مخالفت مجتهد با گمانش مظنتون لزرر و دفع ضرر مظنون لازم، پس اون مخالفت باید دفع بشه، طبقش باید فتوا داد. خب ببینید یه نکاتی، استدلال 7-8 خط بیشتر نبود ولی نکات ریزی داشت که بعد انشاءالله موقع مطالعه یه بار دیگه که مطالعه میکنید اون نکات رو هم توجه میکنید. خب این تا اینجا بیان وچه اول. خب حال ما دو کار داریم آقایون، اولا برخورد آقای آخوند رو ببینیم چیه، آقای آخوند چه کار کرده، بعدم اگر اشکالی به آقای آخوند داریم، حالا به نظر ذهن قاصر خودمون، اون اشکال رو بگیم، و اگر خودمون چیزی داریم، من اینطوری دیگه، من اینم محضر شما بگم، خیلی ما در این سه تا دلیل اول ها خیلی من نمیخوام مثل جاهای دیگه از بزرگان به ترتیب، چون میدونید معمولا ما تتبعمون رو سعی میکنیم کامل باشه، از همه نهله های فکری بیاریم، قبل از شیخ بعد از شیخ، ولی این سه تا دلیل چون جانش همون دلیل انسداده، در همین حد کفایه و مرحوم شیخ و آقای نائینی برگزار میکنیم. البته اگر لازم باشه از بزرگان دیگه هم اشاره میکنیم که برسیم به اون دلیل انسداد. لذا حالا بسم الله نوبت میرسه به این که ببینیم آقای آخون چه برخوردی با این وجه داره. بله بله، ریسک اقتصادی سال رو آقایون میگن سال ما متوجه نمیشیم، سال میکنن که یک کسی ریسک یعنی یه خطری رو قبول کنه در اقتصاد. معمولا بازار اینجوریه دیگه، طرف ریسک میکنه بله برای نفع بیشتر. خب این آیا دفعش لازمه؟ اگر بگیم ریسک همون قراره، مبنای خود ما همینه، چون در قرار 3-4 تا تفسیره، اون تفسیری که خود ما بهش رسیدیم همون که امروزی میگن ریسک تو بازار. خب میدونید قرار مشکل داره، نهن نبیو عن القرار یا عن بیع القرار. اگرم حالا شما بگید ما کار به شریعت نداریم، بس عقلیه، شما باید عقلی جواب ما رو بدید. ببینید در بحثای ریسک طرف یه محاسباتی میکنه، بحث کسر و انکسار. شما وقتی مسافرت میرید قاعدتا تو مسافرت اذیت میشید، وقتی مشرف میشید مکه یه سرماخوردگی رو شاخشه، حالا اگر بیشتر نباشه. اما کسر و انکساره، این کسر و انکسار جبران میکنه. شما اگر خواستید مثال بزنید یه مثالی بزنید که نه کسر و انکسار بشه، به تعبیر ریسک نشه. فرض کنید یک معامله است که گمان ضرر داره، احتمال سود اصلا نداره، اینو بگید شما. خب بله این عقلایی نیست، لازمه. حالا اگر مصداق حرام بشه نباشدم لزوم جایی نمیره. حالا بازم بحث داریم با هم دیگه، انشاءالله روز آینده بیشتر بحث میکنیم. بحثی که مهم نیست، اینا رو با دقت مباحثه کنیم.